بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على وعلى آله آل الله لا سیما علی مولانا و صاحبنا بقیت الله اللهم صل علی محمد و آل محمد ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الثانی و الثمانون، درس 82 از مباحثه اصول. قبل از اون که بحث اصول رو مطرح کنیم و ادامه بحث رو پی بگیریم، به جهت این که در بعد از ماه رمضان و مرحله جدید از بحث اصول قرار داریم، اجازه میخوام این بحثمون رو هم با یک روایتی شروع کنیم، با یک حدیثی که انشاءالله بحثمون و جلسمون متبرک بشود و به دعای حضرات معصومین فهممون بیشتر بشود، درکمون صحیح تر بشود و از خطاها و انحرافات جلوگیریش کند و مایه هدایت ما بشود. خدایی رو هم شاکریم که توفیق داد که دوباره بعد از اعمال ماه مبارک رمضان و درک عید سعید فطر توانستیم که دوباره در این جلسه مباحثه اصول حضور پیدا کنیم و بحث رو پیگیری کنیم. روایت از وجود مقدس پیامبر اسلام است. در کتاب کنز العمال در برخی از منابع هم اشاره کردن که از امیر مؤمنان علی علیه السلام ایشان از پیامبر نقل کرده است. ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد. پیامبر فرمودن در این حدیث می‌فهمد چند چیز از همه خوب است، اما از چند طایفه بهتر است. فرمود العدل حسن ولكن في الامراء احسن. عدالت خوب است، حسنه، لكل احد، برای همه خوبه، همه باید عادل باشن، از خانه تا مدرسه تا محل کار و هر جای دیگر. لکن فل امرا احسن است، کسی که امیر شد، امارتی پیدا کرد، مسئولیتی پیدا کرد، برای او عدالت احسن است. بعد فرمودن این یک. دوم فرمودن از سخاء حسن لکن فل اغنیاء احسن. سخاوت، گشاد دستی، بخشش حسن است، از همه خوبه، همه باید این خصلت، همه شایسته است این خصلت سخاوت رو داشته باشن. اما انسانهای غنی که توانمندی مالی و اقتصادی و حتی توان مکنتشون حد بیشتر هست، قدرتشون بیشتره، دور و نفوذشون بیشتره، تأثیر گذاریشون بیشتر هست، اینها سخاوت برای اینا احسن است، چون بیشتر میتونن کاری انجام بدن، نفعشون به افراد بیشتری میرسد. سوم فرمود الورع حسنون، ورع تقوا، پرهیز از گناه و شبهه، از همه خوب است، از همگان حسنه، همه باید اهل ورع باشن. اما فرمود لکن فی العلماء احسن، عالم اگر اهل ورع نباشد، ورع نباشد عالم، این خطرش بسیار زیاده. با تقوا نبودن در برخی از جاها از عالم مساوق بیدین بودن است. گاهی از اوقات بی تقوایی در یک عالم انسان رو به عنوان بیدینی می کشاند. بعضی از علما نصیحت می کردن طلبه ها رو. من یک استادی داشتم که هنوز هست، خدا انشاءالله شفاشون بده و طول عمرشون عنایت کنه و حفظشون کنه، دعاشون هم در حق ما مستجاب کند انشاءالله. ایشان آغاز طلبگی به ما سفارش میکرد، با زبان ساده میفرمود طلبه میخواید بشید، عالم بشید، درس بخونید، دو چیز رو حتما به دست آورید رعایت کنید. یک، فرمودن درس بخونید با سواد بشید. تعبیر ایشون میفرمودن آخوند بی سواد درد است. هر جا که میری سنت که بالا میره، یه جا رفتی چه در تبلیغ چه در تدریس، ببینی تحویلت نمیگیرن، میگن که این سوادی ندارد، آخوند بی سواد درد است. دوم فرمودن تقوا داشته باشید، دین داشته باشید، ملتزم باشید به مسائل دینی و شرعی و اسلامی. بعد میفرمودن آخوند بی دین بدتر است از آخوند بی سواد. اگر انسان نتواند تقوا پیشه کنه، خطرش بیشتره، او خطرناکتر است. فل علماء احسن. بعد فرمود از صبر و حسنون، صبر بس همه نیک است، زیباست، ولیکن فل فقراء احسن، اما فقیر اگر صبور باشد برای او زیباتره و دینش رو حفظ میکند. بعد فرمودن التوبه حسن لکن فی الشباب احسن، توبه برای همه خوبه، اما توبه در جوانی زیباتر است. و آخر فرمودن الحیاء حسن لکن فی النساء احسن، حیا، عفت، پاک دامنی از همه خوبه، همه باید، مردم باید پاک دامن باشه، اما پاک دامنی و حیا در زن بسیار احسن است و بهتر است. در کنز العمال جلد 15 صفحه 896 این حدیث در اونجا نقل شده، که امیدواریم بتوانیم به این احسنهاش عمل کنیم. قبل از این که به حسنهایش میرسیم، به احسنهاش هم برسیم و جامعهمون، اینا خودش همه اینها مجموعه ای از جامعه سالم دینی است. خب این روایتی رو که محضرتون تقدیم کردم، در بحث اصول یه اشاره‌ای بکنم و گزارشی داده باشیم تا تو این فضا قرار بگیریم. دوباره این است که ما با از اول اصول که شروع کردیم در این عام دراسی، در این سال درسی که شروع کردیم، بعد از مقدماتی که بیان کردیم برای مسئله اصول، هم در اهمیت اصول، جایگاهش، تاریخ علم اصول فقه و مباحثی که مطرح شد، متن شور متن بحث رو مباحثمون رو کفایه قرار دادیم تا بر مبنای کفایه حرکت کنیم. چنانچه نظرتون باشد گفتیم کفایه مرحوم صاحب کفایه آخوند اعلی الله مقامه الشریف و رضوان الله تعالی علی ایشان در مقدمه قبل از ورود به مباحث الفاظ آمدن 13 امر رو در یک مقدمه بیان کردن و گنجاندن. یک مقدمه‌ای بیان می‌کنن که این مقدمه 13 امر درش هست. این 13 امر رو ما هم همون بر مشی صاحب کفایه طرح کردیم و تا به امر دهم رسیدیم. امر اول اجزای علم بود، مثل موضوع علم، مسائل علم، تمایز علوم، موضوع علم اصول، تعریف علم اصول، اینها. امر دوم در حال باره وضع بود، حقیقت وضع چیه، واضع کیست، اقسام وضع رو بیان کردیم اگر یادتون باشه، در نظرتون باشه یا مراجعه بفرمایید. امر سوم در استعمال حقیقت و مجاز بود، استعمال لفظ در معنای مجازی بود. امر چهارم در انواع و انحاء استعمال لفظ بود. امر پنجم در این بود که دلالت آیا تابع اراده است یا تابع اراده نیست. این یکی از که یه مقدار بحث فلسفی داشت. امر ششم درباره وضع مرکبات و هیئات بود، وضع ماده یا وضع مرکب و هیئت. امر هفتم در علامات وضع بود که علامت حقیقت و مجاز در حقیقت، از تبادر و صحت حمل و عدم صحت سلب و اطراد و اینها که هر کدام از اینا مفصل بیان شد. امر هشتم در احوال لفظ و تعارض احوال لفظ بود، مثل مجاز و اشتراک و تخصیص و نقل و ازمار و اینها که هر کدام از اینها گاهی در تعارض احوال قرار میگیرد. اینها بود که اصل چیست، چگونه باید عمل کرد، مفصل درش مطلب بیان کردیم. امر نهم درباره حقیقت شرعیه بود. امر نهم در باب حقیقت شرعیه که آیا حقیقت شرعیه داریم یا نداریم. این الفاظ شرعی در همان معنای لغویش استعمال شده یا در معنای جدید شرعی استعمال شده که بحث کردیم اینجا. اگر حقیقت شرعی داریم اینجا واضعش کیست، آیا واضعش از خونم محضر شما، یعنی این واضعش در اونجا واضع دارد، واضع معین داره، واضع جعلش جعل الهیست یا جعل بشریست، اگر جعل بشریست واضعش یکیست یا واضعش چند نفرن. این مباحثی که در اونجا مطرح کردیم و بعد رسیدیم به امر دهم. نظرتون باشد امر دهم چه بود؟ درباره صحیح و اعم، آنچه که ادامه بحث رو از اونجا امروز، از امروز و فردا پی میگیریم، بحث صحیح و اعم بود. بحث صحیح و اعم حول این داستان است که این الفاظی که در شرع وارد شده است، این الفاظی که لفظ الصلات، لفظ الصیام، لفظ الحج و الفاظ دیگر، اینها آیا در صحیح وضع شده است یا در اعم وضع شده. به تعبیر دیگر درستش اینه بگیم آیا اینا اسمون لصحیح منها او للعم من الصحیح والفاسد. این کلمه نماز، کلمه صلات، اسم است برای صلات صحیحه یا برای صلات اعم است، صحیحه و فاسده. اونجا گفتیم، امروز هم میگیم که در ادامه بحث نظرتون باشد یک وقت اینجا یک مراقبت کنیم که خلطی صورت نگیره، اشتباهی صورت نگیره. گاهی از اوقات در مباحث اشتباه صورت میگیرد و آن این است که میگن آیا مولا وقتی که آمد اینجا گفت اقم الصلات، اینجا مقصود مولا از این صلات در کلام خودش صلات صحیح است یا صلات فاز اهم از صحیح و فاسده؟ این بحث نیست در اینجا، بحث رو این نیست که امام شارع مقدس وقتی فرمود اقم الصلات منظورش چیه. این حتما صلات صحیح است، حتما صلات صحیح است، صلات اهم نیست، شکی در این بحث نیست. بحث اینه که این کلمه ای که در لسان مولا به کار رفته از صلات، این در جامعه بعد از این که این استعمال صورت گرفته، این مفرده تستعمل لصحیت والفاسد یا فقط تستعملو لصحیح، فقط برای صحیح استعمال میشه یا برای اهم از صحیح و فاسد استعمال می شود. یعنی میتونیم بگیم به نماز که 10 جزء داره به نماز 9 جزء این هم بگیم صلاتون، یا نمی شود و اون دیگه صلات نیست. پس بحث در اینه که این اسم برای کدومه، نه اینکه اونجا در زمان استعمال از کنم محضر شما چه استعمال شده، مقصود مولا از کنم محضر شما چی هست. این مراقب باید باشیم این اشتباه رو نکنیم. بس در مقام نامگذاری و تسمیه هست، نه در مقام این که مقصود شارع از امرش چی هست. این بس در اینجا نیست. خب این بس هم ربطی نداره به این که از کنم محضر شما که بگیم آقا مقصود شارع در اینجا در اوامر چیست، در نواهی چیست. نه، این بس جدای از این بس مانحنفی هستش. خب در اینجا ما به خاطر این که بحث صحیح و اعم رو بتوانیم مطرح بکنیم، گفتیم ما در اینجا باید از کنم محضر شما که چند مقدمه بیان کنیم. اگه نظرتون باشه، گفتیم مرحوم آخوند در صحیح و اعم 5 مقدمه ذکر می کند، بعد وارد بحث می شود. ما هم ببینیم چقدر از این مقدمات ضرورت داره که بحث بشود و بیان بشه. اگر باز نظرتون باشد، تا جلسه آخری که از هم جدا شدیم در حقیقت 3 مقدمه رو بیان کردیم در اونجا. مقدمه اول در این بود که اصلا بحث صحیح و عمی آیا بحث مستقل، بحث مستقل خودشه یا یه بحث تبعیه، یعنی این بحث تابع بحث حقیقت شرعی است. اگر بگیم بحث تبعی است، یعنی اون اگر پذیرفتیم حقیقت شرعی وجود دارد، شارع مقدس الفاظ رو در معانی جدید استعمال کرده، اون وقت میایم میگیم حالا این استعمال در معانی جدید در صحیح هست، اسم برای صحیح یا اسم برای اهم از صحیح فاسده. اگر گفتیم نه، بس بس تبعی نیست، بس مستقله، اینجا در بس کار به حقیقت شرعیه داریم، چه اونایی که معتقد بشن به حقیقت شرعیه، چه اونایی که معتقد نشون به حقیقت شرعیه، همه در بس مشارکت دارن، همه در بس مشارکت دارن. یعنی اونجایی که با قرین اونی که میگه حقیقت شرعی نداریم، او میگه چی؟ میگه این یا در معنای لغوی خودش استعمال شده مساق جدیدی دارد، یا میگه اینجا استعمال که شده بالقرینه استعمال شده، استعمال مجازی است. خلاصه چه مجازی باشد، چه در معنای لغوی استعمال بشود با تعیین معنای جدید، آیا اسم لصحیح یا اسم لصحیح والفاسد. بنابراین اگر بگیم بحث مستقله، که ما اون که نظرمون بود این بود که بعد از بیانی که کردیم، این بود که توضیح دادیم، این که به این نتیجه رسیدیم بحث مستقله. لذا گفتیم در این بحث هم مثبتین در حقیقت شرعی، قائلین به حقیقت شرعی مشارکت میکنن، هم منکرین حقیقت شرعی مشارکت میکنن، بحث تبعی در حقیقت نیست. این نکته اولی، مقدمه اولی بود که بیان کردیم. مقدمه دومی که بیان کردیم این بود، گفتیم آقا بحث رو چیه؟ بحث رو اینه که آقا این الفاظ معنای صحیح رو فقط شامل می شود یا صحیح و اعم صحیح رو؟ گفتیم خب خوبه که اول ما صحت و فساد رو بفهمیم چیه؟ معنای صحت و فساد رو باید متوجه بشیم، صحیح به چی میگن، فساد به چی، فاسد به چی میگن، تا بعد بحث کنیم ببینیم این الفاظ برای کدام وضع شده. لذا صحت و فساد رو خواستیم معنا کنیم، دیدیم که صحت و فساد در با پنج نگاه معنا شده است، بلکه بیشتر، پنج نگاه اصلی. یکی از صحت و فساد عند الفقها که معنای چیه؟ به معنای اسقاط اعاده و قضا، و فساد به خلافش که عدم اسقاط اعاده و قضا، صحیح اونیه که دیگه اعاده و قضا ندارد و فاسد اونیه که اعاده و قضا دارد. این عند الفقها بود. صحیح معنای دوم عند المتکلمین بود. عند المتکلمین گفتن صحیح آن است که ما یوافق الامر و یوافق الشرع، و از کنم محضر شما که فاسدم به خلافش. این تفسیر متکلمین بود. سوم عند الاطباء بود، معنای اعتدال مزاج و عدم اعتدال مزاج بود، که این از کنم محضر شما که عند الاطباء بود. و چهار گفتیم فل معاملات، در معاملات صحت و فساد به معنای ترتب اثر و عدم ترتب اثر هست. بیع صحیح آنیه که ترتب اثر برش بار بشود، اثر مطلوب، ما یترتب علیه الاثر المطلوب و ما لا یترتب علیه اثر المطلوب. لا یترتب میشه فاسد و ما یترتب میشود چی؟ میشود صحیح. اینم میشه معنای از کنم حضرت صحیح در معاملات. و اما مرحوم آخوند اگه نظرتون باشد، آمد مرحوم آخوند فرمودن که هیچ کدوم از این تعاریف تعریف جامع نیست. لذا مرحوم آخوند آمدن خودشون گفتن تعریف جامع تعریفی که ما بیان میکنیم، و آن اینه که از صحت و به معنا التمامیه، صحت به معنا التمامیه، معنای تمام است. فاسد هم در مقابل تمام میشه ناقص. فاسد ناقص است و صحیح تمام. گفتن اونا هر کدومی که شما بیان میکنید، اعاده و اسقاط اعاده و عدم اسقاط اعاده، یوافق و شر، اعتدال مزاج، نمیدونم ترتب اثر، همه اینا مصادیقی است برای این معنای جامع. و معنای جامعش اینه. ما اشکالی اگر نظرتون باشه، دیگران اشکال کردن، ما هم اشکال کردیم بر صاحب کفایه، به این که این معنای شما قابل پذیرش نیست، به خاطر این که تمام در مقابلش ناقص هست و هرگز فاسد ناقص نیست فقط، بلکه زائدم فاسدون، ناقص فاسدون، زائدم فاسدون. و از کنم محضر شما که به این معنا نمیتواند در عرف هم به صحیح تمام اطلاق نمی شود. و از کنم محضر شما که این رو اشکال کردیم و این رو نپذیرفتیم. در کنار همین اشکال و به خاطر همین اشکال، بخش دومی معنا کردن، مثل مرحوم محقق ناینی. محقق ناینی اینجا از کنم محضر شما آمدن اشکالایی مطرح کردن بر صاحب کفایه، و بعد در اونجا عنوان جدیدی و تعریف جدیدی بیان داشتن، و اشاره کردیم به مرحوم امام. اگر نظرتون باشه بیان مرحوم امام، که مرحوم امام مادن اصلا گفتن آقا چه ضرورت دارد ما بیایم اون عنوانی که از قدمای اصول گذاشتن همونو حفظش کنیم، هیچ تصرف درش نکنیم. قدیمی های اصول گفتن آقا از صحیح و لعم وعد شده برای صحیح یا برای عم، ولی اصلا چه ضرورت داره همون ما نگه داریم؟ ما میایم عنوان بحث رو تغییر بدیم. مرحوم امام فرمودن که ما بحثمون فی تعین الموضوع له فی الالفاظ المتداولت فی الشریعه، بگیم موضوع له این الفاظ متداولت شرعی چیه؟ موضوع لهشون چیه؟ آیا معنای لغویست یا معنای جدیده؟ یا مسمای اینها چیست؟ یا اصل در اونجایی که شرط شک می کنیم چه هستش؟ خلاصه این که مرحوم امام هم اشکالاتی داشتن رو این بحث رو اون جامعیت تعریف آخوند رو نپذیرفتند و ما هم نپذیرفتیم. این مقدمه دوم بود که بیان کردیم. مقدمه سومی که بیان کردیم این بود که گفتیم باید بیان کنیم، حالا که تأمل کنید، حالا که میگیم این الفاظ وجود دارد، این الفاظ صیام و صلات و زکات و حج و اینها وجود دارد، این واقعیت های خارجی است که استعمال شده، چه قائل به حقیقت شرعی بشیم چه قائل به حقیقت شرعی نشویم، اینها وجود دارد. اینا هر کدوم افرادی دارن. مثلا صلات، یه فرد صلات ده جزئی کامله، یه فرد صلاتش کسیه که نمازش تمام از چهار رکعتیه، یکی کسیه که نمازش شکسته از دو رکعتیه، یکی نمازش قائدن میخواند، یکی نمازش قائمن میخواند، یکی نمازش مبتجعن میخواند. همه اینها از کنم محضر شما که اقسام افراد این نمازه. خب این کلمه صلات به همه اینا اطلاق میشود یا نمیشود؟ شکی نیست که اطلاق میشه. صلات العاجز صلاتون، صلات القائم صلاتون، صلات القائلم صلاتون، کسی که مینشینه یا از کنم میسته، همه اینا نمازشون کلمه صلات برش اطلاق میشه بر افرادش. خب اینجا باید چه کن؟ این کلمه صلات در صلات کسی که نشسته یا ایستاده، چهار رکعتی یا دو رکعتی، ده جز اینها، سوال این صلاتی که برای بین همه اینا اطلاق میشود آیا اشتراک لفظی داره؟ یعنی یک لفظ وضع شده برای همه اینها؟ حتما این نیست، حتما این نیست، اشتراک لفظی ندارد. لااقل اگه نداره باید چی بگیم؟ باید بگیم اشتراک معنوی دارد، اشتراک معنوی دارد. در اشتراک معنوی چی شرط است؟ وجود قدر جامع شرطه، تصور قدر جامع شرطه. وقتی لفظت و صلات استعملت یا تستعمل برای تمام افراد، 20 فرد داره این نماز، به همه شون هم صلاتون گفته می شود، خب ما باید یه قدر جامعی داشته باشیم، بگیم این لفظ صلات برای این قدر جامع قرار داده شده و از شده موضوع لجینه، اون وقت این قدر جامع تو این افراد تحقق پیدا می کند. مثل انسان، 1000 اسم فرد داره، 10 میلیون فرد داره به نام زید و عمرو و بکر و تقی و دیگران، اما یک قدر جامعی داره این انسان که برای این افراد قابل چی؟ قابل تطبیق است. این قدر جامع تصور بشه. در تصور قدر جامع دوچار مشکل شدیم. اگر نظرتون باشه گفتیم که این افراد مختلفن، این افراد انسانها، این نمازخونه ها، این مختلفن. این نمازی که ایستاده میخواند اینجا قیام جزئی از نمازشه، در ماهیت نماز جزئیت دارد، اما همین آقا بنشیند دیگه قیام در جزئیت نداره. تأمل فهمید چی عرض کردم؟ یعنی در یک نماز، یک عمل مرکب، بعضی از چیزها در آن واحد هم جزئیت دارن، یعنی تأثیر در ماهیت دارن، هم تأثیر در ماهیت ندارن. یعنی باید بگیم در هنگام ایستادن این جزئیت دارد، تدخل دارد، تأثیر دارد در ماهیت شکل‌گیری صلات. وقتی بنشینه همین تأثیر ندارد، هم جزئیت، این تغییر ماهیت ایجاد میشه، تبدل ماهیت ایجاد میشود. خب با این اختلافاتی هم که این الفاظ وجود دارد، گونه های مختلفی هست، چطور میتونیم قدر جامع تصور کنیم؟ اگر نظرتون باشه اونجا مرحوم آخوند یک نظری داشت، مرحوم محقق ناینی اشکال کردن نظر دیگری داشتن، مرحوم امام در اونجا از کنم محضر شما نظر سوم مطرح کردن، بحث رو تا به نظر امام رسوندیم، از نظر امام به بعد مانده است که باید بحث رو پی بگیریم و ادامه بدیم. این خلاصه ای از بحثا بود که مطرح شده بود اینها، ولی اجمالش رو بیان کردیم تا اینکه در فضای بحث قرار بگیریم، بتونیم که انشاءالله ادامه بحث رو در جلسه بعد پیگیر خواهیم بود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.